شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنان در ایران و اقصی نقاط جهان و همچنین زندانیان سیاسی در بند در زندانهای مختلف، و با درود به روان پاک زندانیان سیاسی، به خصوص دو نفری که متاسفانه در این چند روز اخیر به دار آویخته شدن.
درود به روانشون و درود به روان تمامی مبارزان راه حق و عدالت. جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و از اخبار روز، به ویژه اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران، برای شنوندگان عزیز مطالبتون رو بفرمایید.
با کمال میل، ابتدا ما امشب برنامه رو با موج اعدام ها که در سرتاسر کشور آغاز گردیده و به نحو بی سابقه ای و وحشتباری فی الواقع ادامه داره، ما شاهد بودیم که در چند هفته اخیر موج اعدام ها آغاز گردید در تهران و شهرستان ها که معمولا به صورت دار زدن ها در میادین شهرها و در انظار چشمان زنان و مردان و کودکان بهت زده که گاهن مجبورند شاهد این صحنه‌های دردناک دار زدن‌ها در شهرستان‌ها و تهران باشند. و این خبرها هم به طرزی که رسانه‌های رژیم به آنها پرداخته می‌شد و قبل از این هم این گونه پرداخته نمی‌شد، وگر می‌شد به صورت جسته گریخته ای، ولی ما می دیدیم که به صورت سیستماتیک اعدام ها و دار زدن ها را در رسانه های گروهی، روزنامه ها، رادیو و داخل تلویزیون اعلام می شد.
بله.
منتها این مسئله ادامه یافت تا چند هفته قبل که با یک عمل غیر انسانی و قرون وسطایی سنگسار که پس از توقف فلواقع علمی چند ساله بود دوباره آغاز گردید و اولین قربانی تو دور دوم که علمی گردیده آقای جعفر کیانی بود. ابتدا به صورتش خبرهای غیر رسمی از طرف سایت ها و یا روزنامه ها به بیرون داده شد و پس از گذشت چند روز سکوت مقامات رژیم، بالاخره سخنگوی قوه قضایی رژیم آمد و رسما اعلام کرد که بله، سنگسار انجام شده و از اجرای حکم سنگسار حمایت کرد و قصد این هم بر اینه که به این شیوه غیر انسانی و قرون وسطایی ادامه بدن. و بنابر بعضی از گزارش ها در حال حاضر 8 نفر در زندان های مختلف کشور قرار است که سنگسار بشن. نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که ما میبینیم که یک فاز جدیدی از اونجایی که تو رسانه ها به صورت جسته گریخته و گویا سیستماتیک و از قبل تعیین شده اعلام میشد، الان از قول سخنگوهای رسمی خود رژیم اعلام میشه، حمایت میشه و خواستار ادامه این شرایط، اون هم در به قول خودشون امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی که مردم چه جواناش چه زناش و چه نوجواناش و سایر کارگرانش و سایر اقشار جامعه هیچ گونه امنیتی برای اونها نه در منزل نه در خیابون نه در دانشگاه و نه در محلهای کار برایشون باقی نمونده. رو بودنها رو به افزایش شدت و فشار و شکنجه و سرکوب در خیابانها در انظار مردم اوریان گردیده و حتی ما چند شب قبل هم شاهد این بودیم که رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در صفحه تلویزیون ظاهر میشه و علنا به نیروهای انتظامی این گونه دستور میده که رأسا میتونید شما اقدام کنید. فی الواقع کلماتی که دست باز را به اونها میده. تا به حال پشت صحنه ها تا به حال چنین بوده، از اون سرکوبی که سرکوب زنان در خیابان و چهره اونها را غرق در خون کردن و یا سرکوب جوانان در خیابونها و شکنجه آنها در انظار عمومی قبلا داده بودن، منتها الان در حال حاضر با فاز جدید و موج جدید و گسترده که گویا اون به خواسته خودشون که ایجاد رعب و وحشت نرسیده و مردم را آسی کرده و از این شرایطی که هیچ کس در ایران امنیتی برای خودش نمیبینه، این گروه مقامات رژیم یکی پس از دیگری بر صفحه تلویزیون ظاهر میشن و این گونه سخنها میدانن و ما اینکه قبل از آن به صورت عملی انجام دادن و همه جهان نه تنها در ایران جهانیان شاهد صحنه های دردناک و غم‌انگیز قرون وسطایی که اصلا با این دوران و این زمان نسبتی نداره انجام میشه.
بله.
از طرف دیگه بعد از این خبرها که بود، سعید مرتضوی شخصی که حضور او در رسانه ها پیامی جز دار زدن، شکنجه، سرکوب و کینه‌ورزی در از آن چیزی رو به جان میذاره،
منظورتون آقای سعید مرتضوی قاضی یا سعید جون رهبر است؟
سعید مرتضوی دادستان امنیتی دادگاه انقلاب تهران.
بله. و سعید جون رهبر،
این مسئله ای بود که پس از مدت ها غیبتی که بود دوباره در صفحه های تلویزیون ظاهر میشه، اما پیام این بار او اینه که در طی دو روز 16 نفر را دار زدن. البته به اینجا هم ختم نمیشه، وعده دار زدن های بیشتر که در روزهای آینده 17 نفر دیگر را دار خواهند زد. و او اعلام میکنه که اعدام شدگان جز اراذل و اوباش هستند. این بار البته که شیوه های دار زدن در میادین و خیابون ها در خیابون های تهران و شهرستان ها گویا کارساز نبوده و اون رعب و وحشت لازم را نیافریده، صحنه های دار زدن های زندانیان را به تلویزیون میکشونند و مجبورند در ساعاتی که میلیون ها ایرانی تو سنین مختلف با یا کودکان مجبورند که شاهد این صحنه ها باشند، صحنه های دردناکی که چگونه این زندانیان لحظات آخرشون آخر خودشون را پایدار از بین میرن و نابود میشن توسط یک دین. پس از گذشت این از طرف دیگه که گزارش هایی که از زندان و به خصوص از زندان گوهردشت کرج که تقریبا تمامی آنها، تمامی این دو گروه که 16 نفره و در طی دو مورد دار زده شدن از زندان گوهردشت کرج بودند، که گروه اول روز شنبه 30 تیر ماه بود از زندان گوهردشت به اوین منتقل میشن و در اونجا دار داده میشن. گروه دوم گروه 12 نفری بود که باز از گوهردشت به اوین منتقل میشن و دار زده میشن و تصاویر اونها حتی نه تنها در صحنه صفایی که میبینید در جاهای مختلف و رسانه‌های مختلف رژیم به گستردگی پخش میشه. اما نکته قابل توجهی که اینجا هست، اعدام دو زندانی سیاسی که در پرونده اونها هم قید شده اقدام علیه امنیت کشور بوده، به نامهای آقایان فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی که سالها در زندان گوهردشت به سر می بردند و جرم اونها دفاع از حریم خانوادگیشون بوده و اعتراض به اخانت به خانواده هاشون بوده، این گونه با الغابی که به اونها قلم داد کردن دار زده میشن. البته صحنه هایی که در تلویزیون بود و همه اجازه صحبت داده شده و بعضی از زندانی ها منتها وقتی به این دو نفر میرسه فقط تصاویر اونها نشون داده میشه و یا تصاویر حلق‌آویز شدن اونها بودیم. الان کما اینکه سعید مرتضوی هم دادستان امنیتی دادگاه انقلاب رژیم اعلام کرده که 17 نفر در انتظار مرگ هستند. یکی از اونها به نام آقای علی بدیس که در حال حاضر در بند دوی زندان گوهردشت در انتظار اجرای حکم، ابتدایشون رو قصد داشتن با گروه 12 نفره به اوین منتقل کنن ولی در آخرین لحظات نگذاشتن و گفتن تو مرحله بعد شما حکمتون به اجرا در خواهد آمد. منتها مسئله مهمی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که دور جدید اعدام ها و اعدام زندانیان سیاسی تحت لوای دیگری به نام اراذل و اوباش به صحنه دار زدن برده میشن و اعدام میشن و غافل از این که بالاخره زمانی نه چندان دور افشا خواهد شد این مسئله. و مورد دومی که اینها قصد داشتن دار بزنن یکی از زندانیان سیاسی 18 تیر بودن که مدت ها دستگیر شده بودند و به نام آقای میثم لطفی که او را تو جریان یورش به جوانان در تهران به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن و چنان که تصاویر اونها در سایت ها و حتی تو فیلم های تو صحنه های تلویزیون رژیم هم نشون داده شده که چشمانی کبود، صورتی کبود و قصد داشتند که او را اعدام کنند و محکوم به اعدام شده. این در زمانی که دستگیر میشن تا زمانی که انتقال داده میشن به زندان تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داده میشن. البته که بخشی از اونها اون شکنجه های وحشیانه از تلویزیون خود اونها هم نشون داده شد. تو ببینید در خیابان این کارها را میکنن، در اون پشت دیوارهای بتونی علیه این جوانها چه بلاهایی که نمیارن، نه دادگاهی برای اونها هست و نه حق دفاع، نه وکیلی. و در کوتاه‌ترین مدت با آقای سعید مرتضوی اینجا هم دادستان مدعی العموم، هم قاضی و هم همه کاره اونهاست و در کوتاه‌ترین مدت همه چیز رو برای اونها تعیین میکنه.
آره، در پشت درهای بسته.
و از این طرف هم ما شاهد هستیم مقام های مختلف رژیم این روزه یک یکی پس از دیگری میاد و حمایت میکنه، حمایت قاطع خودشونو. اگر اشتباه نکنم پیروز بود که حداد عادل رئیس مجلس مجلس اسلامی رژیم باز اومده و حمایت قاطع خودشو از عمل وحشیانه و غیر انسانی و قرون وسطایی نیروهای انتظامی و امنیتی علیه جوانان و زنان میهنمون که برای امنیت قدم زدن یا خرید در تهران را در خیابانها را ندارند و بی گناه دستگیر میشن، مورد اهانت قرار میگیرن، شکنجه میشن و وقتی هم به جاهایی که منتقل میشن تحت تحقیرهای واقعا قرون وسطایی از اونها فیلم برداری میشه، عکس گرفته میشه و باید تمام اون چیزهایی که نوشتن و اونهایی که به جرمی که فقط قدم میزده یا خرید میکرده تو خیابون و در حال خرید یا حتی رفتن به محل کار بوده دستگیر میشه، مجبور میکنن اون رو به چنین انجام چنین کارهایی. و حتی زنان باردار هم در این روزها در امان از این شرایطی که بر جوانان و زنان حاکمه نمونده و خطونشون ها روز به روز که ما میبینیم بیشتر و بیشترتر میشه و این نشون میده، یک چیزی رو نشون میده، البته این عقل سلیمی که هر کسی که شاهد و ناظر این اعمال و این گفته های مقامات مختلف این رژیم باشه میبینه که اون خواسته که همانا خواسته ایجاد جو رعب و وحشت به اهداف خودش نرسیده و الا نیاز نبود که بعد از اون همه اعدام، بعد از اون همه سرکوب خونین و دار زدن ها و نشان دادن تصاویر دار زدن ها این همه حمایت و شدت و حدت نشون دادن و تهدید بیشتر انجام دادن و نامیدن اون به نام امنیت اجتماعی. آخه این امنیت اجتماعی شامل چه کسایی؟ برای چه کسیه؟ اگر نام امنیت اجتماعی اون اجتماع، اون مردم ایران هست که جزء اون اجتماع هست، جزء اون جامعه هست، باید بهره‌مند بشن و امنیت اونها حفظ بشه، در صورتی که امنیت اونها سلب شده و مورد تحقیر قرار گرفتن، مورد اهانت قرار گرفتن و القاب و کلماتی که بر این جوانا و بر این زنان و بر این اونهایی که اعدام میکنن و به خصوص زندانیان سیاسی که هست هر که روا نداشتن. البته که جوانان ما یا زنان و تمام اقشار جامعه مصممن که این روزهای سخت و ظلمانی که یادآور غرور وسطاست را پشت سر بگذارن، هرچند بهای سختی رو که بهاش همون دار زدن هاست و اهانت هاست که روزانه باش مواجه هستن. نمیشه حق افرادو که اون حق نداشته باشن حتی پوشش خودشون رو خودشون تعیین کنن، اون حق رو نداشته باشن که موی خودشون رو خودشون تعیین کنن، همه چیز رو ازشون سلب کنی و اراده‌ای توسط یک تعداد مشخص بر اونها افزوده میشه. اگر قانونی هست باید به نفع این مردم باشه و حافظ حرمت و حیثیت انسانی اونها باشه، مگر چیزی غیر از اون هست؟ اون قانون نیست، اون ضد قانونه، چون که همه قوانین معنی و مفهوم خاص خودشو داره. اگر قانونی نصب میشه که برای شرایط بهتر، برای امنیت، برای رفاه اجتماعی، برای عدالت اجتماعی و آزادی که بالاترین آنهاست، نه این که زندانی که در زندان 18 تیر بوده دستگیر بشه، مورد اهانت و ضرب شفت و نهایتا در چند لحظه یا چند روز محکوم به مرگ و خانواده های اونها را در شرایط دردناک قرار بدن و حتی ابتدا ندن اون زندان به زندانی سیاسی این حق رو داشتن بعد از 10 سال یا بیش از 8 سال که در اونجا در اسارت بودن آخرین وداع را با خانوادهشون می کردن. نه اطلاع دارن خانوادهشون و نه اجازه دارن زمانی با این مواجه میشن. اون بچه های خردسالش باید صحنه آویزون شدن پدر خودشون رو از صفحه‌های تلویزیون شاهد بشن و این چقدر دردناک برای کسی یا ملتی که اینگونه ظلم ها و جفاها برش روا میشه، اینگونه بی‌عدالتی ها روا میشه، اونم به جرم دفاع از حریم خانوادگی خودش. و نهایتا وقتی در معرض این قرارم میده اجازه ندن که فرزندان خردسالش یا خانوادهش آخرین وداعها رو کنن. البته نمیدونم که جسد اینها را به خانواده تحویل میدن یا نه، کما اینکه ما در سالهای اخیر در مورد آقای ولی‌الله سید مهدوی و حجت زمانی یا دو سه مورد زندانی سیاسی دیگه حتی خانوادهشون این اجازه رو نیافتند که اجساد فرزندانشون رو از اینها به اونها بدن که بتونن جایی رو جایی دفن کنن و تسلی خاطرشون، بدونن حداقل عزیزشون اونجا هست و یک تسلی خاطری برای اونها باشه. امیدوارم که در رابطه با این زندانی سیاسی این جنایتی که تا به حال مرتکب شده بیشتر ادامه پیدا نکنه. ولی از اونجایی که طرح شکست خورده، گویا طرح ارعاب ایجاد وحشت و ترس شکست خورده، ناچارن آقایون و به ناب گفته خودشون و به ناب گفته هایی که ما پشت سر همین روزها از صفحه های تلویزیون میبینیم از بالاترین مقامات میبینیم، اینها قصد دارن که در روزهای آینده باز جوانهای بیشتری را به صحنه مرگ و دار بفرستن. الان تا به حال چیزی رو نداشتن، یعنی عرض کردم که میادین بود و الان به صفحه. حالا ترفند آینده در مورد چه خواهد بود باید استاد دید. البته که نباید استاد دید، باید اعتراض کرد. من نه اجازه نداد این جوانها حتی زندانیان عادی به هر جرمی قربانی شرایط حاکم موجود شدند. به خاطر فقر، بیکاری، نبود عدالت اجتماعی، نبود آموزش و پرورش مکفی در دسترس همه و همه محرومیت ها و فشارهای طاقت فرسا که حق اظهار نظر، پوشیدن لباس، ناچ راه میبره به مشکلات و معضلات اینچنینی و بعد هم اون مشکلاتی که راه میبره به این گونه باید دوباره به جور دیگه پاسخ داد و رو اون فرد متمرکزش کرد و نهایتاً به دارشون. باز صحنه هایی که حتی خود زندانی ما دیده میشه که تو جاهای مختلف فیلم هایی که دست ما میرسه دیده میشه، در اونجا زندانی که در حال داره اعلام میکنه که جمهوری اسلامی به ناحق آدم میکشه، خب این میدونه دست کنار صحنه داره، آخه هیچ جایی نیست که اون زندانی حرفش رو بزنه، حداقل این حرف رو اجازه بدن که چرا اگر کار اتفاق یا جرمی مرتکب شده این حق رو داره که اعلام کنه که چرا مرتکب شده، این چرا اتفاق، آیا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نیفتاده، اگر اتفاق افتاده خب در یک دادگاه علنی بذارید که این حرفش هم بزنه.
بله.
این حقشه که بگه و بعد دربارش تصمیم گرفته میشه. پس نشون میده وقتی پنهان کاری در یک قضیه هست، ما میبینیم پنهان کاری در مورد مختلف، یک چیز غیر قانونی در اونجا اتفاق میفته. در اینان در حق تک تک اینها یک چیز غیر قانونی اتفاق افتاد و اگر قانونی بود باید دادگاه اونا علنی میبود و باز هم میبینیم که دیگه نیاز نبود که سعید مرتضوی بیاد تو اون تلویزیون رو شروع کنه اینها اون هستند و این هستند و اراذلند و اوباش. و و و چگونه کی کدوم قاضی اینا تعیین کرده، کدوم وکیل دفاع کرده و به این نتیجه در دفاع و دفاع اینها. بالاخره یک جای مدعی عمومه که دلایلش رو میذاره، یک جای وکیله که دفاع میکنه.
چرا محاکمه اینا علنی نیست اصلا؟
هیچ کدوم دادگاهی
امنیتی نیستن که اینا، که بر علیه مصالح کشور نیست. خب دادگاهشون رو علنی کنید مردم ببینن.
حرفم همینه، چه شما درست بفرمایید، حرفم همینه، صحبتم همینه. چرا تو این موقع؟
بله.
آها 10 سال 8 سال، چرا امروز؟ جز به خاطر مقاصد سیاسی اون بیگناهی که رو 8 سال یا 10 سال تو زندان نگه داشتید، اجازه ندادیش که علنا از خودش حرف بزنه، مردم قضاوت کنن، و بعد میارید تو شرایط خاص خودت، شرایط سیاسی که تعیین‌ها برات وجود آورده، و صرف اعدام‌های هر، حتی اگر زندانی عادی هم هست، چون که تو یک مقطع سیاسی داری به کار می‌بری، این اعدام اعدام سیاسیه، نمیشه بهره برداری کرد، چون که اعدام هم زمان و شرایط خاص خودشو داره.
کاملا جناب نقاشکار، این دقیقا مشخص بود که این اشاعه و ترویج خشونت، اون هم با اون روش و بردنش تو جامعه، چه اهدافی رو در پی داره و در صدد این هستن که به این طریق یک ایجاد رعب و وحشت و ترس در جامعه که اشاره شد، دیگری هم این بود که معترضین و مخالفین رو حذف کنن. همون موقع توی رادیو مطرح شد و بلافاصله دوستان بیان کردن که چنین اهدافی در پیش هست، و امروز دقیقا میبینیم که اون نظرها درست بود.
دقیقا. الان 3 مورد ما الان که داریم صحبت میکنیم، 3 مورد خلاف اینو نشون میده. آقای میثم لطفی و 2 و آقایان فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی. این 3 مورد که الان مشخصه، موردهای دیگه کسی نمیدونه دقیقا که چی بوده، هنوز مشخصه. پس نشون میده که نه، این نیست، یک چیزای دیگه پشت این قضیه است.
بله، به قول آقای قروی، ارشاد آفتابی.
بله دقیقا مثل قبل، ما میگم که به سالهای گذشته که برگردیم همین کار میکردن، زندانی سیاسی رو میآوردن به نام قاچاقچی مواد مخدر، اعدام میکردن یا دار میدادن در معرض عموم. و این مسئله ای که الان قصد دارم با این لحنهایی که ما میبینیم و روز به روز شدت پیدا میکنه، قصد اینها فراتره و اعدامهای یا دار زدنهای دست جمعی گسترده ای رو پیش رو خواهیم داشت، و این هشدار یا زنگ خطریه برای تمامی جوانان و مردم ایران که در مقابل این مسئله، این بی‌عدالتی بزرگ، باید ایستاد و اعتراض کرد. اعتراضات ما به منزله حفظ جانهای بیشتر بیگناه یا کمتر ریختن خون آدمهای بیگناه است.
بله.
چه در داخل و چه در بخصوص و بخصوص در خارج کشور. ما دست بازی داریم و حداقل یه حقی داره ضایع میشه، جان یک تعداد انسانها داره گرفته میشه، و از اینجایی که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدامن، و الان که امروز ما 3 تا شهادت مقابل رومون میبینیم، 2 تا اعدام و یکی به هر حال حکم اعدام داده، هر لحظه احتمال اعدامش هست، تعداد زیاد دیگری رو اینا چی میکنن؟ ابتدا میان میگن، اسمم نمیگن، وقتی سعید مرتضوی میاد تو تلویزیون نمیگه کی رو اعدام کردیم، اسم افرادم نمیاره.
بله.
میگه 16 نفر یا 12 نفر، اون القابی که خودش به کار میبره میاره. خب هیچ دارید زندانی، هیچ دارید چه ربطی به اراضی رو باش داره؟ نمیدونم 10 سال یا 8 سال زندانی سیاسی چه ربطی به اراضی رو باش داره که شما اینطوری؟ پس این یک مسئله رو باید جدی بگیریم، و زمانی که اینها در تنگنا قرار میگیرن، عاجز از حل مشکلات اجتماعی هستند و نمیخوان به خواسته های مردم جواب منطقی بدن، به خواسته های به حقشون، حقوق به حقشون جواب نمیخوان بدن، موج اعدام ها و دار زدن ها که البته سابقه این ها 67
بله دقیقاً
دقیقاً الان در آستانه اون روزها هستیم، اون روزهایی که هزاران جوان بیگناه را در سرتاسر کشور گاهن از خونه هاشون رو بودن. من این مسئله رو میگم چون که یکی از دوستان خود من تو ایران بود، اون دانشجوی دانشگاه ادبیات شیراز بود، تو دانشگاهی رو گرفتن و بردن و دار زدن و بعد گفتن که ما سر مرز رو گرفتیم. کسایی که آزاد بودن اون در زمانهایی بودن که به هر حال خیلی از کسا رو گرفتن و بیگناه به صحنه آمدن و امروز ما هم شاهد هستیم که در حال حاضر که ما با شما صحبت میکنیم، کسانی که سالهای 60-67 فعالیت سیاسی داشتن و در حال حاضر دارن زندگی خودشونو، محل خودشون، زندگی خودشونو طی میکنن، به نحو فزاینده از شهرستانها خبرهایی میرسه که دستگیر میشن، ناپدید میشن. فی الواقع موجبات یا علائم این چنین رو میبینیم، البته علائم دستگیری ها که شون ظاهر شده و اعدام ها رو هم که ما میبینیم و تهدید ها رو بالاترین سطوح بالاترین رده های مقامات این رژیم داره اعلام میکنه، یعنی علنا داره میگه و طبل آدم کشی و طبل اعدام بیشتر رو دارن میکوبن، در طبل های اعدام های بیشتر دارن میکوبن. نباید شاهد و ناظر اینها باشیم، شاهد و ناظر این گفته ها باشیم. این گفته های اینها جدی است، پس ما هم برای نجات جان این انسان ها باید جدی باشیم. لحظه ها، ثانیه ها و دقیقه ها ما بیرون هستیم، ولی باید لحظه ها و ثانیه های زندانی سیاسی که در پشت اون دیوار هاست و محکوم به مرگه، البته که جونشو فدای راه آزادی و استقلال مردم ایران کرده، عدالت اجتماعی و دموکراسی مردم ایران کرده، پس اونهایی که این گونه قهرمانانه ایستادن و تا آخرین لحظه همه چیز خودشونو در طبق اخلاص گذاشتن و برای مردمشون، باید کنارشون ایستیم و اجازه ندیم که تعدی کنن بر اینها.
آقای نقاشپور، به ویژه با توجه به اینکه این روزها حدوداً مصادف با سالگرد همون قتل عام سال 67، تابستان 67 و در رأس دولت هم افرادی مثل وزیر کشور و وزیر اطلاعات که خود از قاتلین اون دوره بودند هستند، یعنی در واقع میشه به درستی درک کرد که هدف اینها همون تکرار سال 67.
دقیقا نکته ای که شما فرمودید به جا، به هر حال اونها تو همه جا اومده و کسایی بودن، همون زندانیانی که باقی موندن از اون کشتار اینو گواهی دادن.
بله.
محمدی پور و محسن اجایی از اون سه نفر، جز سه نفری بودن و حتی سازمان های حقوق بشری جهانی هم اینا رو معرفی کردن که به عنوان کسایی بودن که تو جزء کمیته مرگ بودن، پس تجربه قتل عام هزاران زندانی رو دارن و الان میدونن و در تلاشن و تبلیغات اونها و ورود مقامات بالای اونها حاکی از اونه. منتها تو اون دوران در سکوت مطلق و مسامحه جامعه بین سازمان های حقوق بشری، اون کشتار ننگی واقعا ننگیه بر پیشانی جامعه بشری که چندین هزار جوان بیگناه را کشته بشه و حتی ماها ازش بگذره با اینکه خبراش می اومد بیرون، اون اقدام شایسته را انجام ندادن که جون اون جوان ها را نجات بدن، شاهد و ناظر بودن و سکوت کردن. یعنی فی الواقع سکوت، کسی که ببینید هر کدوم، هر سازمانی که این مسئله رو علم میکنه و میگه مدافع حقوق بشرم، یعنی که دفاع میکنه از حیثیت و حرمت و جان انسانهایی که به هر دلیلی در معرض خطرند، به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر قومیتشون، به خاطر ملیتشون یا هر چیزی که هست، اونها را باید کنارشون بیسته و قبل از اتفاق واقعه این مسئله باید کنارشون میستادن و نمیذاشتن. و امروز هم باز ما شاهد هستیم علی‌رغم گزارش های انبوهی که میشه، جامعه بین‌المللی بی عمل استاده و ناظر کشتار مردم ایرانه. ما تا به حال ندیدیم جز چند تا بیانیه و اونها هم با یک بیانیه و محکومیت تا به حال اساساً مسئله نیست. مورد تمسخر هم گاه هم تو صحبتاشون قرار میدن این بیانیه، یعنی که چیزی براش قائل نیستن. پس حق انسان هاست، حق جامعه بین المللی، چون که مردم ایران جزی از جامعه بین المللی هستن و حق انسانی و طبیعی خودشون دارن که در بهرمند از آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی باشن. و اونهایی که الان در زندان ها هستن و یا اینکه دستگیر میشن بزنه و به عنوان با عنوان های مختلف که من شرمم میشون کلماتو به کار ببرم به خاطر که علیه انسان های چنینی که نمیشین کلماتو به کار برد.
بله کاملا.
به هر حال این جامعه بیرونی باید در مقابل این مسئله واکنش نشون و واکنش عملی، نه واکنش با چند بیانیه و اعلام موضع و غیره. البته من باز میگردم این نقش خود ما مردم ایرانه. اگر ما خودمون درد خودمونو درمان نکنیم، انتظاری از دیگری نباید داشته.
کاملا درست.
خودمون باید بیسیم و تا به حال هم ثابت کردیم که وقتی کنار هم هستیم و دفاع میکنیم از جوانهای غیور و پاک باختمون که جونشونو و زندگیشونو و شمع وجودشونو فدای دیگران کردن، مسلما نمیذاریم و اجازه نخواهیم داد و نمیدهیم که اینها را نیست و نابود کنن.
خب.
و بعد القابی که اساسا سنخیتی با اینها نداره علیهشون هم به کار ببرن.
بله بله، به واقع که اگر خاموش بنشینیم گناه هست و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، قطعا اگر خودمون تلاش بکنیم حتما افکار عمومی و حمایت ملت‌های دیگر جهان رو هم در کنارمون خواهیم داشت. ولی چنانچه ساکت بنشینیم، همونطور که باز هم اشاره شد، اینه که دیگران هم با چند تا بیانیه مسائل رو حل میکنیم، بر عهده ماست و بر دوش ماست که میباید خود اول حرکت کنیم.